ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است با مجله نیمروزی رادیو فردا همراهید. امروز یک شنبه هفتم شهریور سال 1400 خورشیدی است. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم یک شنبه خوبی رو تا اینجا سپری کرده باشید. من مهتاب وحیدی‌رات هستم همراه شما در این مجله نیمروزی با گزارش‌ها و مطالب متنوعی که در ادامه با هم خواهیم شنید. از بحران نفسگیر کرونا خواهیم گفت و همینطور وضعیت ناآرام افغانستان. اما در ابتدای مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان و اونها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار. نسرین،
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزارت دفاع بریتانیا شامگاه شنبه اعلام کرد آخرین پرواز برای انتقال پرسنل نظامی این کشور از افغانستان فرودگاه کابل را ترک کرده است. بریتانیا طی دو هفته گذشته با تخلیه 15,000 نفر از نیروهای نظامی خود به حضور نظامی در افغانستان پس از حدود 20 سال پایان داد. همزمان بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در واکنش به خروج آخرین هواپیمای نظامی این کشور از افغانستان در حساب کاربری توییتر خود از همه افرادی که طی این دو دهه به گفته او خدمت کرده و افتخار آفرینی کردند قدردانی کرد. کشورهای هلند، کانادا، آلمان، فرانسه و اسپانیا در هفته گذشته از پایان مأموریت نیروهای خود برای خارج کردن شهروندان و اتباع افغان خبر داده بودند. روز پنجشنبه 4 شهریور ماه در جریان دو حمله انتحاری و تیراندازی بیرون درهای ورودی فرودگاه بین‌المللی کابل دست کم 90 شهروند افغانستان و 13 نیروی آمریکایی کشته شدند. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان امروز سفر 4 روزه خود را به آسیای مرکزی و خاورمیانه برای گفتگو با رهبران منطقه‌ای درباره بحران افغانستان آغاز می‌کند. بنابراین گزارش، آقای ماس پس از سفر به ترکیه از کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و پاکستان دیدار خواهد کرد که تا کنون همراه با قطر نقش مهمی در تخلیه شهروندان افغان ایفا کردند. ترکیه در کنار چندین کشور اتحادیه اروپا از موج جدید مهاجرت از افغانستان ابراز نگرانی کردند. آنکارا همچنین در دوحه محل دفتر سیاسی طالبان در حال مذاکره با این گروه در مورد ارائه کمک‌های فنی برای فعال نگه داشتن فرودگاه کابل در پی خروج نیروهای آمریکایی است. چند روز پس از انتشار ویدیوهایی از بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین، حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در واکنش دیرهنگام این ویدیوها را فیلمسازی صهیونیست‌ها خوانده است. او گفته اسرائیل با این ویدیوها می‌خواست حواس مردم را از آنچه او شکست آمریکا در افغانستان خوانده منحرف کند. هفته پیش گروه سایبری عدالت علی ویدیوهایی را در اختیار رادیو فردا و برخی رسانه‌ها قرار داد که به گفته این گروه با هک کردن دوربین‌های امنیتی زندان اوین به دست آمده است. این تصاویر که نخستین بار روز 31 مرداد توسط رادیو فردا منتشر شد، حاوی تصاویری از بدرفتاری با زندانیان و کتک زدن و برهنه کردن آنهاست. ممنونم.
من تشکر میکنم از همکارم نسرین افشار که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و حالا ما روی داشته باشیم بر آنچه در این مجله نیمروزی خواهیم شنید. بحران کرونا در ایران و روند کند واکسیناسیون، آمار مبتلایان و قربانیان همچنان بالاست و بیشتر شهرها در وضعیت قرمزند. نگاهی داریم به وضعیت ناآرام همسایه شرقی ایران، هشدارهای امنیتی در مورد فرودگاه کابل، افغانستان در بیم و هراس و احتمال حمله مجدد در فرودگاه. ادامه درخواست‌ها برای لغو حکم اعدام حیدر قربانی، زندانی سیاسی کردی که حکم اعدامش تایید شده و دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسیش را رد کرده.
مطابق شرع و قانون ایشون نمیتواند باقی مصلوب و محکوم به اعدام بشود.
و مروری بر آنچه طی ساعت گذشته در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته و هشتگش داغ شده. همه اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. همونطور که میدونید در جریان حمله اخیری که توسط گروه داعش خراسان در افغانستان صورت گرفت، در محوطه بیرونی فرودگاه کابل ده ها تن از غیر نظامیان افغان و همینطور نیروهای نظامی آمریکا کشته شدند. طالبان هم اعلام کرد که چند تن از افراد این گروه هم در میان کشته شدگان بودند. در همین حال جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دیشب بار دیگر نسبت به احتمال وقوع حملاتی دیگر در فرودگاه کابل طی ساعت آینده هشدار داده. در اینجا همراه هستیم با طارق فرهادی، تحلیلگر مسائل افغانستان در سوئیس، تا نگاهی کنیم به آنچه در افغانستان داره میگذره. سلام میکنم به شما آقای فرهادی، خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. از همین هشدار جو بایدن شروع کنیم. طی 48 ساعت گذشته هشدارهای زیادی داده شده نسبت به احتمال وقوع حملات دیگری در کابل. ارزیابی شما از این تهدیدها که بیشتر هم از سوی داعش گویا هست چیه؟
سلام به شما خانم و شنوندگان رادیو فردا. در حقیقت جو بایدن بعد از حمله اول که برای آمریکایی‌ها بسیار خونبار بود، زیر فشار سیاسی است در خود آمریکا و احتمال حمله را گفته مبادا حمله دیگری شود، اما در حقیقت حمله وقتی می شود که هدف باشد. اهداف که خارجی ها و آمریکایی ها هستند در حال تخلیه فرودگاه کابل هستند و در عین حال کسانی که باید خارج می شدند از افغانستان با کمک آمریکایی ها هم دیگر با میدان با فرودگاه نمی آیند. در حقیقت در 40 ساعت آینده تمام قوای امریکا از فرودگاه کابل خارج خواهد شد. امکان حمله آنقدر زیاد نیست دیگر.
خب با این حال هنوز هشدارها ادامه داره. در همین حال امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیروز خبر داده که پیشنویس قطعنامه‌ای که توسط بریتانیا و فرانسه تهیه شده به شورای امنیت ارائه خواهد شد برای ایجاد یک منطقه امن در کابل که بتونه حفاظت کنه از افرادی که هنوز قصد خروج از افغانستان رو دارن و همینطور برای کمک‌های بشر دوستانه. به نظر شما این قطعنامه در صورت تصویب در شورای امنیت تا چه حد میتونه امنیت رو در کابل برقرار کنه و به شرایط فعلی کمک کنه؟
بله، امنیت در کابل برقرار هست، در فرودگاه نیست، چون در آنجا یک هجوم مردم است که میخواستن بیرون بروند، ولی الان دیگر هواپیما نیست.
بله، منظور منم هم همون فرودگاه بود. بله
بله، فرودگاه. و در حقیقت پیشنویس آقای مکرون مهم است برای اینکه در افغانستان دارد یک بحران اقتصادی و بشری صورت میگیرد، چون که بانک ها بسته هستند و پول های افغانستان در خارج منجمد شده و قرضه های بانک جهانی همچنان. پس این یک راهی است که از راه ارگان های ملل متحد کمک بشری به افغانستان ادامه بیابد و در یک منطقه کابل کارمندان ملل متحد بتوانند که در آنجا امن باشند. طالبان هم خواستار همین چیز هستند. طالبان خواستار از این هستند که همه سفارت ها با کابل بمانند. در چیزهای اخیری که گفتن میخواهند که با همگی روابط خوب داشته باشند و ترکیه سفارتش را در کابل بازگشایی کرده و حتی بعد از رفتن امریکایی ها مسئولیت برج کنترل فرودگاه را خواهد داشت در افغانستان، ترکیه. این که ترجمان ها یا کسانی که با آمریکا کمک کرده بودند در یک منطقه امن در کابل باشند، این بسیار مشکل است، چون آنها خانه هایشان در جاهای مختلف است و شاید در ولایات، و در این راستا جامعه بین المللی از طالبان می خواهد تضمین داشته باشد که با آنها اجازه داده شود که در آینده بتوانند که یا از پروازهای تجارتی استفاده کنند و خارج شوند، یا ایست که از سرحدات افغانستان خارج شوند. و طالبان هم بله گفتند در مدت میبینیم که چه خواهد شد.
آقای فرهادی، در این شرایط مذاکرات برخی گروه ها و چهره های سیاسی از جمله عبدالله عبدالله با طالبان همچنان ادامه داره. این مذاکرات به نتیجه رسیده و آیا اصلا امیدی هست برای اینکه نتیجه مطلوبی حاصل بشه از این مذاکرات؟
دو نوع تفکر است در این باره. تفکر اول این است که طالبان در یک اقدام رسانه‌ای خواستن که از این چهره ها استفاده کنن و در عکس ها و فوتوها با ایشان باشند، به معنای اینکه ما همه را قبول داریم. اما سوال این است که آیا طالبان حرف های اینها را میشنوند یا ایست که تنها برای فوتو و عکس از ایشان استفاده کردن؟ آقای کرزی هم با ایشان ملاقاتی داشته. طالبان بزرگترین چالششان این است که حالا که حکم فرمایی را به دست دارند از خودی خارج شوند، یعنی از خود خارج شوند و ناطالبان را با هم بیاورن در حکومت. کسانی که طالب نیستن هیچ وقت طالب شده نمیتوانن و طالب هم آنها را طالب نمیشمارد، باید در حکم فرمایی فردا سهم داشته باشد، و خصوص زنان. اگر این را قبول کنند که از خودی خارج شوند و دیگران را قبول کنند، مشکل حل است.
تشکر میکنم از شما. طارق فرهادی تحلیلگر مسائل افغانستان بود که از سوئیس از طریق خط تلفن همراه ما بود.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و اما اگر خبرها رو دنبال کرده باشید از دیروز، میدونید که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در نخستین دیدار خودش با اعضای دولت ابراهیم رئیسی مسائل اقتصادی رو اولویت این دولت دونست، اما در این حال گفت که اعتماد مردم نسبت به حکومت تا حدی آسیب دیده و راه ترمیمش یکی شدن حرف و عمل مسئولانه. این نخستین بار بوده که رهبر جمهوری اسلامی به از دست رفتن اطمینان مردم به حکومت اذعان کرده. در این زمینه دیدگاه مهدیه گلرو، فعال سیاسی ساکن سوئد رو پرسیدیم.
آنچه که مشخصه اینه که مسئله اقتصادی و بحران اقتصادی جز مهمترین بحران‌های کشور هستش که البته بعد از کرونا در جهان شکل گرفته و در ایران تشدید شده به واسطه مشکلاتی که از قبل وجود داشته. اما در سخنرانی آقای خامنه‌ای، مثل صحبت‌های دیگه‌ای که در مورد بقیه مسائل می‌کنن، سوژه رو در یک خلا تحلیل می‌کنن، یعنی اقتصاد رو جدای تاکید می‌کنن رو. شما تیترها رو هم می‌بینید، نکات مهمی رو که در واقع به زعم خودش باید حتما می‌گفت رو می‌بینید، تأکید بر این که نباید به مسئله هسته‌ای رفت پیدا بکنه، نباید به برجام رفت پیدا بکنه، نباید به وابسته به دولت‌های دیگر باشیم. یعنی انگار که اقتصاد ایران در یک شرایط خلاء امکان این رو داره که گسترش پیدا کنه و بزرگتر بشه و شرایط این کیک اقتصاد بزرگتر بشه به گونه‌ای که مردم بتونن سهم بیشتری از اون داشته باشن. ولی خب اینطور نیستش. نه اقتصاد در جهان امروز امکان اینو داره که در خلا تعریف بشه، نه شرایطی که ایران داره این امکان رو بهش میده. مسئله اقتصاد ایران امروز و به ویژه در طی 43 سال اخیر، چون پیش از اونم به هر حال اقتصاد ایران همیشه دچار بیماری‌های مزمنی مثل کسری بودجه، مثل تورم بوده، اما به طور خاص بخوایم در مورد اقتصاد در دوره جمهوری اسلامی حرف بزنیم، که البته که آقای خمینی جمله معروفی داره که لازم به گفتن نیستش، اون شرایط اقتصاد در جمهوری اسلامی رو روشن میکنه، مسئله اقتصاد سیاسیه. یعنی هیچ درکی از اقتصاد سیاسی نداشتن کسانی که اومدن در جمهوری اسلامی و کار کردن در حوزه‌های مختلف، و هیچ تصوری نسبت به این ندارند که تورم انتظاری چه هسته، چطور ممکنه که مردم انتظار داشته باشن شرایط بهتر بشه یا بدتر بشه، و همه اینها چطور میتونه روی قیمت ارز، قیمت طلا، قیمت مسکن و همه اینها تاثیر بذاره. آنچه که مردم رو نگران میکنه، آنچه که مردم رو بی‌اعتماد میکنه، که البته آقای خامنه‌ای به همین مسئله اعتماد هم اشاره کردن. من فکر میکنم تا وقتی که این کلیدواژه درستی، هرچند آقای خامنه‌ای و مسئولین جمهوری اسلامی به عمق فاجعه پی نبردن، من فکر میکنم و هنوز فکر میکنم این امکان حل این بحران اعتماد بین دولت ملت وجود داره، اما با وجود این سطح از بی‌اعتمادی، امکان حل بحران اقتصادی در جمهوری اسلامی امکان وجود نداره. یعنی امکان نداره که همچین اتفاق در دوره حیات جمهوری اسلامی بیفته و به بتونه از بحران‌های اقتصادی خارج بشه، به خاطر اینکه حتی اگر برجام هم شکل بگیره، یک بار مردم به خاطر برجام امیدوار شدن، شرایط اقتصادی بهبود پیدا کرده، قیمت دلار سکه کاهش پیدا کرده، این بار حتی اگر توافق هم صورت بگیره مثل قبل نمیتونه اثر سریع تو بازار داشته باشه، چون مردم تجربه شکست قبلی رو هنوز دارن.
ارزیابی مهدی گلرو تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد رو شنیدیم از حرف‌های دیروز آیت الله خامنه‌ای.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در حالی که آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران همچنان بالاست، کیانوش جهانپور یکی از مقام‌های وزارت بهداشت ایران گفته حالا که آمار مرگ و میر هنوز به 1500 نفر در روز نرسیده باید خدا را شکر کرد. برای بررسی آخرین خبرهای مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران همراه هستیم با همکارم فرهنگ قویمی که از طریق خط تلفن همراه ماست. به شما سلام میکنم فرهنگ. میخوام ابتدا از همین صحبت‌های کیانوش جهانپور شروع کنیم و همینطور تازه‌ترین خبرهایی که از وضعیت کرونا در ایران منتشر شده.
خانم مهتاب، با درود به شما و شنوندگان گرامی، همونطور که اشاره کردین حرفای کیانوش جهانپور که گفته برخلاف برآوردهای جهانی که آمار روزانه قربانیان کرونا در ایران به 1500 نفر در روز نرسیده باید خدا رو شکر کرد، بسیار واکنش‌های زیادی داشته، به ویژه در شبکه‌های اجتماعی. آقای جهانپور که مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت در واقع خواسته از عملکرد وزارت بهداشت دفاع کنه. او در مصاحبه‌ای با روزنامه همشهری گفته که بر اساس نمودارهای دانشگاه جان هاپکینز آمریکا 1200 مورد مرگ در روز پیش بینی شده بود، و حالا که حدود 700 نفر می‌میرند باید بابت 800 نفری که نمی‌میرند باید گفت خدایا شکرت. البته این ادعای آقای جهانپور در مورد پیشبینی های دانشگاه جان هاپکینز صحت نداره. این دانشگاه پیشبینی کرده بود که پس از تعطیلات محرم تا حدود یک ماه پس از اون احتمالاً، تأکید میکنم روی احتمالاً، که شمار جان باختگان کرونا از 1000 نفر در روز فراتر میره. خلاصه این که این اولین باری هم نیست که کیانوش جانپور حرفای میزنه که با واکنش منفی روبرو میشه. چندی پیش اگر خاطرتون باشه هم از یک واژه نامناسب و بی‌ادبانه استفاده کرده بود. در واقع او با این گونه اظهار نظرها مسئله اصلی که همانا نابسامانی و ناکارآمدی وزارت بهداشت رو در مبارزه با کرونا به صورت دیگه جلوه میده که خلاف واقعیت هاست و در مورد تحولات تازه در بیماری کرونا هم هنوز آمار امروز منتشر نشده، ولی روز گذشته 614 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند و بیش از 26000 بیمار هم شناسایی شده. نادر توکلی معاون درمان ستاد کرونا در تهران هم روند بیماری کرونا رو رو به افزایش دونسته و گفته که تخت خالی هم وجود نداره. خانم مهتاب،
در همین حال دیروز نامه‌ای منتشر شد که توسط 10 فعال مدنی ایران امضا شده. نامه‌ای خطاب به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، که از سیاست‌های حکومت ایران در مواجهه با شیوع همه‌گیری کرونا در حقیقت انتقاد شده. این نامه به چه مواردی اشاره کرده؟
همونطور که گفتین خانم مهتاب، این 10 فعال مدنی در نامه خودشون نسبت به مرگ هولناک جمعی به توصیف اونها در ایران هشدار دادند و با اشاره به مراسم مذهبی ماه محرم بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی پیش بینی کردند که طی هفته‌های آینده شاهد جهش قابل توجه آمار مبتلایان و مرگ و میر خواهیم بود. این 10 نفر که به نامه به میشل باشلر رو امضا کردن در واقع عبارتند از نرگس محمدی، محمد نوریزاد، اسماعیل بخشی، جعفر پناهی، محمد رسولوف، شهناز اکملی، جعفر عظیم‌زاده، محمد حبیبی، اکرم نقابی و محمد سیب‌زاده که همه همطور که میدونید از فعالان مدنی سرشناس در عرصه‌های مختلف فرهنگ و هنر ایرانند. اونها با اشاره به ممنوعیت ورود واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی از سوی علی خامنه‌ای در دی ماه گذشته گفتند که این موضوع به گسترش بیماری کرونا و افزایش مرگ و میر دامن زده. در این حال این 10 فعال مدنی به مسئله عدم وجود تجهیزات و توانایی لازم برای تولید واکسن داخلی هم گفتند که علاوه بر فرمان علی خامنه‌ای این موضوع هم مردم رو در مقابل شیوع کرونا بی‌پناه کرده. به هر حال این 10 فعال مدنی از سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی خواستند که در ورود واکسن به ایران و انجام واکسیناسیون ایرانیان جدی اقدام کنه. در غیر این صورت به گفته اونها ما شاهد یک مرگ هولناک جمعی در ایران خواهیم بود.
بله، به جز این انتقادهایی که از روند کند واکسیناسیون در ایران میشه، در روزهای گذشته خبرهایی هم منتشر شد از کمبود دارو، سرم و حتی تجهیزات مربوط به اکسیژن. در این باره چه خبرهایی هست؟
به نکته خوبی اشاره کردین خانم مهتاب. در همین رابطه همین امروز دکتر شروین شکوهی مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا به این موضوع پرداخته و گفته که خوددرمانی یا مصرف خودسرانه سرم بدون مشورت با پزشک در خونه خطرناکه. او کمبود سرم در کشور رو هم بهش اشاره کرده و گفته که این گونه روش‌های خوددرمانی موجب کاهش و بحران کمبود سرم در کشور شده و حتی سرم به گفته او برای افرادی که در بیمارستان بستری‌اند نایاب شده. او گفته سرم برای بیمارانی که میتونند از مایعات استفاده کنند لازم نیست و تاکید کرده که در واقع سرم ترکیبی از آب و قند و نمکه، اما باید با توصیه پزشک و مواردی که او لازم میدونه استفاده بشه. مثلا در بیماران دیابتی نباید از سرمی استفاده بشه که دارای قنده. به طور کلی توصیه دکتر شروین شکوهی اینه که خوددرمانی یا مصرف خودسرانه دارو یا سرم بدون مشورت با پزشک و در منزل خطرناکه. بله. و باید از این کار به طور کلی پرهیز کرد.
خیلی تشکر میکنم از شما. همکارم فرهنگ قویمی بود که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به وضعیت شیوع کرونا در ایران قرار داد. در همین رابطه همراه هستیم با همکار دیگرم بنیامین صدر از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. بنیامین بهت سلام میکنم. مثل این که هنوز هم نگرانی‌ها و سردرگمی مردم برای دریافت واکسن در شبکه‌های اجتماعی بحث برانگیزه. از تو میشنویم.
سلام به تو مهتاب، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که اشاره کردی درباره واکسیناسیون عمومی چند تا ابهام وجود داره. من خیلی سریع این موضوعات رو میگم که در شبکه‌های اجتماعی کاربرها بهش پرداختن. یکی این که خیلی از کاربرها راجع به در واقع سودجویی و سودرسانی از طریق دارو و به جای واکسیناسیون رایگان عمومی صحبت کردن. مثلا نوشتن که مافیای دارو سعی میکنه که بیشتر داروها رو در بازار به شهروندان بفروشه تا اینکه مثلا کمک بشه به روند واکسیناسیون عمومی که به شکل رایگان است و سود چندانی نداره، نه برای دولتی ها و نه برای حالا بخش خصوصی و مافیای دارو که به هر حال دنبال سوددهی بیشتر هستند. این کاربر برای نمونه یک کاربر اشاره کرده به همین موضوع و گفته که امیدوارم هرچی زودتر اونایی که دارن از وجود داروی کرونا و نبود واکسیناسیون گسترده، فقدان واکسیناسیون گسترده عمومی سود میکنن، به سود تعیین شده خودشون برسن و اجازه بدن که واکسیناسیون یک روند مشخص و در واقع دقیقی رو طی بکنه و همه ایران رو بتونه پوشش بده در کوتاه‌ترین زمان ممکن. این علاوه هست بر در واقع کمبود واکسن که به نوعی خیلی از کاربرها اون رو هم نشانه همین میدونن که خیلی ها در واقع سود اقتصادیشون حکم میکرده که بیشتر به دارو رو وارد کشور بکنن تا سعی بکنن که راه های میانبر ورود واکسن به کشور رو امتحان بکنن. یک موضوع دیگه هم که مهم هست در باره واکسیناسیون بحث آشفتگی هست که در سن کسانی که باید واکسینه بشن وجود داره. سن و سال افراد بر اساس آن چیزی که در بسیاری از کشورهای دنیا به صورت دقیق اجرا شده رعایت نمیشه، بیشتر بر اساس اصناف و سنف ها هست. مثلا برخی حتی مشاغلی که پرخطر هم نیستن افراد اونها رو اعلام کردن که واکسینه میکنن، در صورتی که مشاغل پرخطر یا کسانی که در بخشای عمومی و خدماتی کار میکنن و ریسک بالای ابتلا رو دارن به کندی پیش میره یا در برخی موارد هم حتی انجام نشده. موضوع بعدی هم که جالب اینه که اوضاع سیستان و بلوچستان در زمینه مرگ ناشی از کرونا اوضاع خوبی هست. طبق آخرین خبرها به دلیل اینکه واکسیناسیون همونطوری که اشاره کردم درست انجام شده ظاهرا در این استان و تعداد بالایی واکسینه شدن، مرگ به شدت کاهش پیدا کرده، موارد مرگ به دلیل ابتلا به کرونا.
بله، تشکر میکنم از همکارم بنیامین صدر. باز هم با بنیامین خواهیم بود، اما فعلا از کرونا در ایران فاصله بگیریم، بریم به سراغ موضوعی که طی روزهای اخیر خبرهایی در موردش منتشر شد. حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدامی که هفته پیش عفو بین الملل خواستار لغو حکم اعدامش شد و گفت که اعترافهای او اجباری و تحت شکنجه بوده و همینطور دادرسی او ناعادلانه بوده. حیدر قربانی از مهر ماه سال 95 در زندان سنندج هست و به اتهام بغی به اعدام محکوم شده. گفتگوی داشتیم پیشتر با صالح نیکبخت، وکیل مدافع حیدر قربانی، و او درباره وضعیت موکلش توضیحاتی داده که با هم میشنویم.
حیدر قربانی فرد عادی کاسب در شهر کامیاران به دو اتهام در دادگستری کردستان محکوم شده که یکی از آن 3 فقره 30 سال جمعاً 90 سال بابت معاونت در قتل افرادی که گفته می شود این افراد وابستگان جمهوری اسلامی ایران می باشند و به وسیله عناصری که خود را وابسته به حزب دموکرات معرفی می کردند ترور شدند و حیدر در این ترور هیچ نقشی نداشته، فقط رانندگی اون اتومبیل را بر عهده داشته. این موضوع در دادگستری استان کردستان رسیدگی شده و دقیق هم رسیدگی شده و حیدر قربانی هم علارغم این که مدعی است وی به زور مجبور شده که رانندگی اون ماشین رو به عهده بگیره و به این درخواست ایشون که تحقیق بشه توجه نشده، ولی قبول داره که این کار رو کرد. اما اشکال اصلی اینه حیدر قربانی علاوه بر این 90 سال حبس در دادگاه انقلاب اسلامی کردستان به اتهام بغی هم به اعدام محکوم شده است. برای تحقق اتهام بغی 3 شرط وجود داره. اولین شرط اینه باید عضوی که متهم به باغی بودنه در گروه های مسلح عضویت داشته باشه. بنابراین شخصی که در گروه های مسلح عضویت نداشته باشه اتهام باغی به اون وارد نمیشه. شرط دومش هم اینه که هم اسلحه داشته باشه و هم از اسلحه استفاده کرده باشه، در حالی که به مقتضای همون رأی دادگاه کیفری یک استان ایشون عضویت در حزب باغی داشته و نه مسلح بوده و نه از اسلحه خودش استفاده کرده. بنابراین مطابق شرع و قانون ایشون نمیتواند باغی محسوب و محکوم به اعدام بشه.
صدای صالح نیکبخت رو شنیدیم، وکیل مدافع حیدر قربانی در ایران که زندانی سیاسی کردی است که به اعدام محکوم شده و درخواست اعاده دادرسیش هم در دیوان عالی کشور رد شده و در خطر اجرای این حکم قرار داره. دیشب کاربران فضای مجازی یک طوفان توییتری به راه انداختن برای لغو حکم اعدام حیدر قربانی. بار دیگه همراه هستیم با همکارم بنیامین صدر که برای ما از این طوفان توییتری بگه. بنیامین ازت میشنویم.
مطلب همونطوری که اشاره کردی شب گذشته و در 24 ساعت گذشته با هشتگ نه به اعدام و اعدام حیدر قربانی را متوقف بکنید، کاربرها در واقع اعتراض کردند به حکم اعدام حیدر قربانی که متهم به بغی هست، همونطوری که در بخش قبلی یا در گفتگوی تو شنیدیم. اما موضوعی که خیلی از کاربرها منتشر کردن و تصاویرش رو به نمایش گذاشتن اینه که خیلی از مردمی که در واقع مردم محلی و اطرافیان و آشنایان حیدر قربانی که او رو میشناختن شهادت دادن به شکل کتبی که او در واقع به حسن شهرت معروف بوده و این درخواست رو کردن که این اتهامات که به اون نسبت داده شده درست نیست. از طرف دیگه برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم اشاره کردن به نحوه بازداشت، اعاده دادرسی و شرایط بازداشت این زندانی سیاسی و گفتن حتی با وجود شرایط سخت بازداشت و فشارها و شکنجه‌ای که او متحمل شده هیچگاه در دوران بازداشتش اقرار نکرده به استفاده از سلاح و این موضوع رو در واقع نتونستن ثابت بکنن که او از سلاح استفاده کرده
و به همین دلیل خیلی از کاربرها خواهان لغو اعدام او شدن و جلوگیری از اعدام او شدن.
خیلی تشکر میکنم از همکارم بنیامین صدر که برای ما میگفت از اونچه که در شبکه‌های اجتماعی طی ساعات گذشته رخ داده و مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته. و به پایان این مجله نیمروزی میرسیم. من مهتاب وحیدی را براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم و از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم.